بعضی فقراتش رو میخونم، حدود یک صفحه و نیم حضرت آداب و شرایط و درجات روزه رو بیان فرمودن. فرمان اذا اصبحت صائما فلیصم سمعک و بصرک من الحرام و جارحتک و جمیع اعضائک من القبیح. اگر روزه‌دار شدی، اگر خداوند به تو این توفیق را عنایت کرد که دم فرو بندی و وارد این عمل عبادی بشی و روزه‌دار بشی، این را بدان که باید گوش تو و چشم تو از حرام حفظ بشه و همه اعضا و جواره تو از ناشایستگی ها باید محفوظ بمونه. یعنی اون اختصاص پیدا نکنه روزه ما به اون نخوردن و نیاشامیدن، بلکه یه قدم بریم جلوتر و دست و پا و گوش و چشم را هم و زبان را هم از همه ناشایستگی ها و محرمات و اون چه که خلاف دستورات خداوند هست باز داریم. و در ادامه چند جمله دیگه هست تو اینجا: ولی یکن علیک وقار و سیام ولزم مستطعت من السمت و سکوت الا عن ذکر الله. در بدن تو و در وجود تو سنگینی و متانت روزه حاکم باشه. آدم روزه دار برخوردش، رفتارش باید غیر از روزهای دیگه باشه و روزه یک سنگینی، متانت و معنویت خاصی را در انسان باید ایجاد بکنه. سعی کن تو که دم فرو بستی برای خداوند و این تکلیف را عمل میکنی، اون سنگینی، متانت و معنویت روزه در خودت ایجاد بکنی. ولی یکن علیک وقار و سیام. روزه یک سنگینی، متانت، معنویت و شکوهی داره در شخصیت انسان. سعی بکن اون معنویت و شکوه روزه و این عبادت الهی را در خودت پیاده بکنی. اگر قلب پاک شد و اگر انسان به یاد خدا بود و این عمل را خالص برای خداوند کرد، این متانت و معنویت عبادی و الهی بر اعضا و جوارح آدمی حاکم میشه. ولزم مستطعت من السمت و سکوت الا عن ذکر الله. بکوش تا اونجا که میتوانی سکوت را جز از یاد خدا رعایت بکن. زبان در معرض آفات خیلی فراوانی و همه ما در این مهلکه قرار داریم، اون مضرات فراوانی که زبان داره. بکوش تا میتوانی به هنگام روزه زبانت را جز به یاد خدا به حرکت در نیاوری. اون چه که مرضی خداوند است و ارتباط با خداوند داره، اون از زبان تو جاری بشه و چیزی جز این از زبان تو در حال روزه و بیرون نیاد، که کار مشکلی هم هست. این کار میدونید معناش چیه؟ اگر ما بخواییم این آداب روزه را رعایت بکنیم، اگر بخواییم از اون قشر و ظاهر من و شما عبور بکنیم و این کنترل بر اعضا و جوارح پیدا بکنیم، باید اهل حساب و کتاب در تمام روز باشیم، دائم مراقبت داشته باشیم که آیا اون دستوری که در آداب صائم امام صادق فرمود دارم رعایت میکنم یا نمیکنم. اگر رعایت کردیم، اون وقت اون وقار و طمأنینه و معنویت روزه بر وجود ما حاکم میشه. ولا تجعل یوم صومک کیوم فطرک. روزداری را مثل اون روزهایی که روزه نیستی قرار نده. بدون روزداری یک امتیاز و بیشتر باید تقید داشته باشی. و ان الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، روزه فقط به اون ظاهرش که نخوردن و نیاشامیدن باشه نیست و همونطور که عرض کردیم این ظاهر عبادته. طبق این نقد امام صادق می‌فرماید این نمال صومی شرطون یحتاج ان یحفظ حتی یتم الصوم و هو سمت داخل. این خیلی این مرتبه سومی است که در روزه است. مرتبه اول روزه این که نخورد و نیاشامه. مرتبه دومش این بود که زبان و گوش و جوارح خودش رو کنترل بکنه. مرتبه سومش اینه که حضرت می‌فرماد که طبق این نقد روزه یه شرطی داره که اگر بخواد تمام بشه و کامل بشه اون شرط باید رعایت بشه. اون شرط چیه؟ این مرتبه سومه. این کاریست که اولیای الهی میتونن بکنن، آدمهای خیلی ورزیده در خودسازی و تهذیب نفس میتونن بکنن. این شرط چیه؟ سمت و داخل، سکوت قلب، نه سکوت زبان. زبان باید غیر از ذکر خدا نگه، ساکت باشه از محرمات. این مرتبه دومش بود. اما این مرتبه عالی تری وجود داره که درون ما هم و قلب ما هم ساکت بشه از نداها و وسوسه های شیطانی. خیلی کار مشکلیه، کار ما نیست، ولی باید بکوشیم که اهل این رعایت این آداب بشیم. درون تو و قلب تو باید ساکت بشه و اون نداهای شیطانی که دائم از درون برمیخیزه و ما را به راه‌های انحراف سوق میده، اون ندا هم باید خاموش بشه. یعنی چه؟ یعنی فکر گناه هم نکنید، فکر تخلف از مقررات و دستورات و موازین شرع و دین نکنید و یاد قلبی بر روان و درون و جان ما حاکم باشه. خب سمت و داخل، درونت باید از ندای شیطان پاک بشه و مطهر بشه. وقتی که حضرت اینا رو میفرماد، تمسک به اون آیه جریان حضرت مریم میکنه که فلن اکلم الیوم انسیا، تا میرسه به اینجا فاذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا. اگر روزه‌دار شدید و اگر بنده واقعی شدید برای این اقامه روزه، زبانتون را از دروغ، چشمانتون را از گناه باز دارید، نداء به ناحق نکنید، حسد نورزید، غیبت نکنید، دروغ نگویید، دشنام ندهید و جدال نکنید و دیگران را آزار ندهید. ولا تغفلوا عن ذکر الله و عن الصلاة. و هیچگاه یاد خداوند و نماز که مظهر یاد خداوند هست غافل نشید. ولزم الصمت و سکوت و الحلم و صبر و صدق. ملازم بشید با سکوت، با حلم، با مقاومت و صبر و راستگویی و مجانبت اهل شر و دوری از ناپاکان، دوری از رفیق بد، مصاحب بد و افرادی که شما را به راه ناپاک و ناشایسته می کشاند. و تا فقراتی بعد بفرماید من خیلی روایات را که ملاحظه کردم، هیچ روایتی به این مفصلی و جامع من ندیدم اینجا. حالا من فقراتشم را گذاشتم، قشنگ همون آداب و مراتب و درجات روزه‌دار را این روایت بیان فرموده. تا اینجا می رسه حضرت می فرماید و کونو مشرفین علی الاخره منتظرین لایامکم منتظرین لما وعدکم الله متزودین للقاء الله. در حال روزه خودتون را مشرف بر آخرت قرار بدید. جوری خودتون را فرض کنید که لبه مرگ هستید. اشراف بچگی لبه اون و آماده ورود در اون هست. با روزه و با عبادت خدا در این ماه خودتون را مشرف بر آخرت قرار بدید. جوری خودتون را آماده بکنید که در لبه گویا در لبه مرگ قرار گرفتید و عن قریب و به زودی به لقاء خدا می رویم و باید پاسخ او را بدیم. منتظرین لایامکم، در انتظار لحظات مرگ باشید و توشه برگیرید برای لقاء خداوند و بر شما باشد سکینه و اطمینان و وقار و خشوع و خضوع و ذل العبید، اون تواضع و خشوع و خضوع یک بنده در برابر مولاش. این حقیقت باید بر تمام وجود روزدار حاکم بشه. بنده ای که همه تمتعات رو ترک کرده و یک پارچه از قلب و اعضا و جواره همه تسلیم فرمان خدا و اطاعت خدا شده. خائفین، راجین، مرعوبین، مرحوبین، راغبین، راهبین، در میانه خوف و رجا و بیم و امید قرار بدید خودتون را. قد طهرت القلب من العیوب، در حالی که درون شما و قلب شما از عیبها پاک شده. و تقدست سرائرکم من الخوف، و اندرون شما از خباستها زدوده شده. خباست ها از اندرون شما زدوده شده. و والیت الله فی صوم که به سمت من جمیع الجهات، و با خدا دوست بشی در عبادت از هر جهت. و حبت نفسک لله فی ایام صوم که و فرغت قلبک له، جوری خودت را با روزه و با یاد و ذکر و عبادت خدا بساز که گویا خودت را به خدا بخشیدی و خودت را تسلیم کامل او کرده ای و قلبت را برای او فارغ کردی، آماده کردی، غیر را و جز خدا را از درون برون ریختی و قلب را تسلیم یاد خداوند و ذکر خدا کردی. حالا فاذا فعلت ذلك كله فانت صائم لله به حقیقت صومه. این تعبیر تو خود روایت. اگر این گونه بودی، مؤمنی بودی که هم ظاهر روزه را رعایت کردی، هم اعضا و جوارحت را کنترل کردی و هم درونت را پاک کردی و تو همه این مراحل سیر کردی و خود را ساختی به انسان نمونه ای شدی، اون وقت فانت صائم لله به حقیقت صومه، اونگاه تو روزدار هستی، نه روزه ای که فقط گرسنگی و تشنگی نتیجه اوست، نه روزه ظاهری، بلکه روزداری به حقیقت روزه و به عمق روزه و به اسرار روزه واصل شدی. اگر این گونه عمل بکنی به حقیقت روزه واصل شده. و نکته‌ای که من بخشی از این روایات رو عرض کردم در پایان میخوام عرض بکنم در باب روزه این است که ما همونطور که برای خودمون و اعمال و وظایف خودمون و سیر و سلوک معنوی در روزه مکلف هستیم، نسبت به دیگران هم تکلیف داریم و پدر و مادرها در محیط خانه نسبت به بچه ها. در این زمینه هم عرض کنم که روایاتی وارد شده در عرض کنم که بردن بچه ها به طرف این که روزه را بفهمند و روزه دار بشن که باید بهش توجه داشت. از مجموع روایات و نکات تربیتی که در این باب وجود داره میشه گفت که ما تو خونه مکلفیم نسبت به بچه هامون و کوچکترها که 3 اصل رو رعایت بکنیم اگر بخوایم اینا روزه دار بشن و ساخته بشن برای اقامه، برای انجام این تکلیف الهی. یکی اصل تدریجه،
در تربیت بچه چه در باب نماز چه در باب روزه با تدریج را رعایت بکنیم. آرام آرام بچه را عادت بدیم به کارهای خیر، چه نماز چه روزه. تو روایاتی نقل شده که حضرت می‌فرماد، همونی که مرسوم هم هست، که حضرت می‌فرماد که بچه که به سنینی رسید که یه مقداری میتونه امساف بکنه، در ابتدا نیمی از روز، ساعاتی از روز رو بگو امساک بکن تا آرام آرام عادت بکن. یا اگر در یک روز رو میتونه، حالا تا تکلیف نرسه هر روز رو بیشتر فشار نیاد. بعض روزها روزه بشه، بعض روزها نشه. یکی اصل اینه که ما با بچه هامون را با روزه و اعمال خیر عادت بدیم. تو این تربیت اصل تدریج را و آرام آرام تربیت کردن رو باید رعایت بکنیم. چند ساعتی امساک بکن، چیزی نخور، برای خدا ثواب داره، بعدش آزادش بذاره قبل از تکلیف. و همین جور حالا یه روز بشو یه روز نشو، آرام آرام سال به سال با یه روش معقول تربیتی و تدریجی بچه رو باید آورد توی فضای معنوی و این عبادت. اصل دیگر تشویقه. تا میشه باید بنا رو گذاشت بر این که با تشویقها و از کنم، چون اثر تشویق از نظر تربیتی خیلی بیشتره، تنبیه در مرحله بعده، با تشویق باید بچه را آورد توی نماز و روزه و کارهای خیر رو از کنم این عمر. و اصل سومم تفهیم حکمت روزه. بچه باید آروم آروم بفهمه که اصلا روزه یعنی چیه، عبادت یعنی چیه، ارتباط ما با خدا چه آثاری در شخصیت ما داره تو این دنیا، چه آثاری در آخرت داره. اینا هم نکاتیست که از نظر تربیتی ما موظفیم که رعایت بکنیم. این سه اصل، یکیش تدریج در تربیت بچه در همه چیز و من جمله در روزه به همون نحوی که عرض کردم، یکی تشویق، گاهی یه پولی بده، یه هدیه‌ای بخره، البته اونم دائمی و مرتب نباید بشه، گاهی، چون اون خودش آثار دیگری داره، گاهی یه تشویقی بکنه. و اصل سوم و مهمتر تفهیم واقعیت روزه و عبادته. از خداوند میخواهیم که به همه ما توفیق بده هم خودمون روزه دار واقعی بشیم و هم فرزندانمون را با روزه و عبادت خدا آشنا بفرماید. خدایا ما را به حقیقت روزه و به اسرار روزه واقف بفرما، ما را از روزه داران واقعی و بندگان خالص خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى اله الطيبين الاطهرين لا سيما مولانا وامامنا علي بن ابي طالب. فصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و اطاعت اوامره و اجتناب معاصیه و تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوی. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و و ذکر و یاد خداوند و عمل به دستورات او و رعایت آداب روزه را روزه سفارش و دعوت می کند. قبل از هر چیز روز سه‌شنبه 15 ماه مبارک رمضان تولد حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه است، میلاد سبت اکبر پیامبر بزرگوار اسلام را به همه شما برادران و خواهران گرامی تبریک عرض می‌کنم. و دو مناسبت هست که من، یکی در مورد 14 اسفند روز تأسیس کمیته امداد هست، یکی هم 15 اسفند روز درختکاری است که من بحثم را در واقع در سه تا قسمت قرار میدم و نکاتی را عرض میکنم. اولین نکته‌ای که در مورد بحث‌های کلی سیاسی میخوام عرض بکنم، عرض کنم که گاهی دیگه هم اشاره شده، حالا به شکل دیگری عرض کنم، تبلیغاتی است که در عرض کنم که این هفته‌های اخیر محورهای مهم تبلیغاتی است که در این هفته‌های اخیر دنیای غرب و استکبار در مورد انقلاب اسلامی ایران داشته. در سه زمینه عمده اینها بعد از روی کار آمدن کلینتون رئیس جمهور جدید آمریکا دارن کار می‌کنن. و نکته‌ای که قابل توجه هست اینه که در 12 سال در آمریکا حزب جمهوری خواه حاکم بوده و حاکمیت حزب جمهوری خواه در آمریکا بیشتر رو این جهت بوده که اینا میگفتن ما خشونت داریم در برخورد با مخالفین، در برخورد با ایران و با استفاده از قضیه گروگان و نمیدونم این مسائلی که مقابله با ایران، اینا در 12 سالی حکومت داشتن و تو این دوره اخیر حاکمیت در 12 ساله حزب جمهوری خواه در آمریکا شکسته شد، از بین رفت و حزب دموکرات روی کار اومدن. البته از قدیم مشهور بوده که دموکرات ها، حزب دموکرات یه مقدار برخوردش آرام تره، ولی این معمولا اینجور بوده، دموکرات ها وقتی که در آمریکا حاکم می شدن یک نرمش خاصی رو از خود نشون می دادن. الان اینجور نیست و در مقابل انقلاب ما، انقلاب اسلامی ما، هیچ تفاوتی حتی در ظاهر این احزابی که در آمریکا هستن ندارن. این نشون میده که کار ما کار موفقی بوده و اونها ترس شدیدی از ما دارن که علارغم اختلافات ظاهری و تاکتیکی که احزاب آمریکایی داشتن الان اینجور نیست. و خیلی عجیبه که حزب دموکرات از اول که میخواست انتخاب بشه، بعد هم که انتخاب شدن اینها کلینتون، از همون اول اعلام کردن که ماش به شدت و موضع‌گیری‌هاش اونجوری بود که یعنی ما به شدت مثل همون جمهوری خواها بناس مقابل انقلاب اسلامی بیستیم. همین کارام رو کردن. کلینتون از غیر از اون سیاست‌های زشت و قبیحی که در خود جامعه آمریکا داره، عرض کنم که گفتنش اینجا لزومی نداره، عرض کنم در برخورد با دنیای اسلام هم بسیار با خشونت و تندی عمل کرده و از همون دوران تبلیغات انتخاباتش عرض کنم که اصرار زیاد بر تقویت اسرائیل در منطقه و برخورد با عرض کنم که انقلاب اسلامی تأکید زیادی روش داشت. بعد هم همینجوره موضع‌گیری های این دو سه ماهه‌ای که حزب دموکرات در آمریکا اومده روی کار با قبلش فرقی نکرده، بلکه در بعضی جهات شدیدتر شده و در برخورد با انقلاب اسلامی و از نظر تبلیغاتی چند جهت را دنبال کرده. یکی تماس های متعددی داشته کلینتون با مخالفین ورشکسته ایران، از منافقین و عرض کنم که آدم های ورشکسته که قبلا در ایران هم کارهایی در دستشون بوده، نامه تبادل نامه داشتن، نمیدونم رویه هم دیگه رو تقویت کردن، وعده هایی به اونا داده که مثلا شاید حالا اینا بتونن در ایران کاری بکنن، که عرض کنم که به یاری خداوند و با همت مردم انشاءالله در هیچ کاریشون موفق نمیشن و انقلاب راه خودش را ادامه خواهد داد. این یه بخشش بوده که ارتباطاتی داشتن با گروهک‌های مخالف برای اینکه اونا رو یه مقدار فعال بکنن در بعضی کارهایی که در داخل کشور بخوان انجام بدن. و یک محور دیگرش ارتباطات نزدیک با اسرائیل و فشار شدید روی از کنم کشورهای اسلامی بوده برای ادامه روند مذاکرات صلح و تقویت اسرائیل در منطقه. و همین اخیراً هم که از کنم وزیر خارجه کلینتون مسافرت‌هایی به کشورهای اسلامی و خاورمیانه داشته، مرتب تو مصر و کشورهای دیگه دنبال این بوده که اینا رو تسلیم عرض کنم که اسرائیل بکنه. یکی از درخواست‌های جدی وزیر خارجه اسرائیل از کویت و کشورهای منطقه خلیج این بوده که تحریم اقتصادی ظاهری که تو عرب‌ها در مورد اسرائیل هست این باید برداشته بشه. و اونا واقعا پر روان، یعنی دنیای اسلام اگر جدی نباشه اونا در یه حدی توقف نمی کنن، هر چه باج بدی او یه قدم میاد جلوتر، هر چه عقب بشینی او با شدت میاد جلوتر و باج بیشتری رو می طلبه. در مورد اسرائیل یکی از محورهای کار جدی اینها بوده. از نظر تبلیغاتی هم خیلی تبلیغ روی هزینه های دفاعی ایران می کردن، در حالی که کویت که یک کشور کوچکه از کنم که آمار و ارقام عجیب غریبی در هزینه های دفاعی داره. یک کشور کوچیکی که هر چی هم قوی باشه با یه حمله یک کشور همسایش نمیتونه مقاومت بکنه. اما چقدر از کنم همین اخیراً اعلام شده که 12 میلیارد دلار در طول چند سال برای بازسازی ارتشش گذاشته. اینا بودجه‌های اعلام شده و رسمی شده، به مراتب بودجه واقعیش بیش از اینا. تقویت پایگاه‌های نظامی شون و تبلیغ روی این که برای اینکه جلوی قدرتمند شدن ایران را بگیرن روی هزینه های دفاعی ایران، اینم از کارهای دیگرشون بوده. و یکیش هم همون قضیه سلمان رشدیه که اون حکم قاطع الهی که امام دادن و مقام معظم رهبری اون را تایید کردن، این را خیلی روش تبلیغات کردن، در حالی که همونطور که اونا نسبت به دنیای اسلام قوانین و مقرراتی دارن که خیلی به دل ما نمیچسبه و ما مقبول ما نیست، دین ما هم میگه اگر کسی به پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و اولیای الهی توهین میکنه و با توجه این کار را انجام میده، حکم او اعدام و قتل. این حکم را امام دادن، علارغم همه فشارهای بین المللی روش ایستادن، مقام معظم رهبری هم با قاطعیت اون را تأیید کردند.
کسی که مقام بحث و گفتگو را که علمای اسلام همیشه اهلش بودن و اسلام دین علم، بحث و گفتگو رها میکنه و احساسات 1 میلیارد مسلمان را جریحه دار میکنه و عظمت شخصیت بزرگی که فقط اختصاص ما نداره، همه دنیا و ادیان الهی او را قبول دارن به عظمت، یعنی حضرت محمد بن عبدالله، حق او برخورد خشونت آمیزه چون از راه منطق نیومده و اونا رو این جهت هم تبلیغات فراوانی میکردن که اینا محورهای اخیری بوده که تو بعد از روی کار آمدن کلینتون پیگیری شده. ما در ماه خداوند و روزه و امتی که چندین سال برای تقویت اسلام و احیای اسلام انواع سختی‌ها را تحمل کرده، الان هم مطمئناً جز گروه اندکی که از جامعه بذاریم کنار، فریاد رسای همه افراد ما و خواست قلبی اکثریت مؤمنین و پایبندان دین در جامعه ما اینه که ما از این تبلیغات، از این توطئه‌ها و دسیسه‌ها نمی هراسیم و در استمرار راهی که امام به روی ما گشود و این راه ترقی و تعالی دنیا و آخرتی که جلوی روی ما گشوده شده به یاری خدا، این راه را با همه وجودمون استمرار خواهیم داشت. ما هم نشون داد در 22 بهمن که در صحنه حاضره و در طول سال ما 2 آزمایش مهم ملت ما داره، یکی 22 بهمن، یکم روز قرب، که ملت ما در این سال روز 22 بهمن را با موسفیدی این آزمایش را این از این آزمایش بیرون آمد و به یاری خدا در روز قرب هم با دهان روزه مردم در صحنه برخورد با دشمنان اسلام حاضر خواهم شد و مردم این امتحان خوب را از خود نشون دادن که امیدواریم که در روز خود با همون شکوه و عظمت 22 بهمن در صحنه این راهپیمایی عظیم حضور پیدا بکنیم. نکته دومی که مناسبت هفته هست میخوام عرض بکنم، سالگرد تأسیس کمیته امداد حضرت امام هست که در 14 اسفند سالگرد تأسیس کمیته امداده و هفته کمک محرومانه که در ماه مبارک رمضان هم هست و ثوابهای مضاعفی داره. من اجمالاً بد نیست که اشاره‌ای به خیلی کوتاه آمار کلی کار کمیته امداد رو در سطح کشور و در منطقه میبود عرض بکنم. در سطح کشور حدود 2.5 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد است و بودجه کمیته امداد حدود 10 میلیارد تومان، حدود 100 میلیارد ریاله و 10 میلیارد تومان بودجه کل کشور در کمیته امداد و که حدود 1/3 3 میلیونش تقریبا از کمک های مردم و صدقات و این امور جمع میشه و 2/3 بودجه دولتی که در سطح کشور این بودجه در مصارف مختلف درمانی، عمرانی و ازدواج، خودکفایی، آسیب دیدگان و این موارد لازمی که تو جامعه پیدا میشه به مصرف میرسه که یک کار بسیار خوب و شایسته است. علاوه بر اون چه که بهزیستی انجام میده و بعضی یا هلال احمر انجام میده، کمیته امداد با این بودجه از کنم که در سراسر کشور این فعالیت خوب رو داره و البته این نکته رو ما با توجه داشته باشیم که کمک کردن، کمک مجانی همینجور کردن برای کسی که از پا در اومده باشه و نتونه دیگه کاری بکنه و یکی از برنامه‌های خود کمیته امداد هم اینه که اونی که میتونه راه بیفته در حد مقدوراتی که دارن، حالا نه با توقع هم رو خیلی بالا، در حدی که میتونن راش بندازن که خودش خودکفا بشه. تو این باز تأکید داشت. تو جای دیگه هم خیری اگر کمک میکنه معمولا باید این جهت رو در نظر داشت تا میشه طرف خودش راه بیفته و خودش بارش رو بر دوش بکشه و در مواردی که امکان نداره خب کمک های خاصی انجام بگیره. این زمینه های فعالیت کمیته امداد در سراسر کشور و اون بودجه‌اش هست که یک سومش از خود مردم و بقیه‌اش از بودجه های عمومی دولت. در منطقه میبود هم از کنم که اینجور که آمار دادن و احیانا تو همین جا هم پخش میکنن اون برگه آمارش را، حدود قریب 14 میلیون تومن از کنم بودجه سال 71 کمیته امداد بوده و حدود 2 میلیون و نیمش از کمک های مردم بوده و بقیهش عرض کنم که از بودجه های دولتی بوده که در زمینه خدمات، توزیع مواد خوراکی، کمک به محصلین و دانش آموزانی که نداشتن، عرض کنم در مورد دارو، لوازم خانگی، مسائل ساختمانی مصرف شده که یه رقم قابل توجهی هم هست. منتها خب مشکلات زیاد که باشه ممکنه برای کسی خیلی هم نمایی نداشته باشه، ولی به هر حال 10 میلیارد در کل کشور و حدود 14 میلیون تومان در منطقه میبود بودجه بوده که 2.5 میلیون از خود مردم بوده. امیدواریم که عرض کنم که در اینجا ما باید از همه کسانی که تو این قسمت کار میکنن و تو جاهای مختلف برای کمک به مردم و دستگیری مستمندان زحمت میکشن باید تشکر بشه و خدا از خدا بخوایم که به همه ما توفیق بده در رسیدگی به محرومان و مستمندان اقدام بکنیم انشاءالله. این یک مناسبت بود. مناسبت دیگر هفته، هفته درختکاریه که از 15 تا 21 اسفند هست که باید بهش توجه داشت. مسئله درختکاری یه واقعیتی است که ریشه در روایات و آداب و سنن اسلامی داره. درختکاری، سبز کردن فضا قبل از اینکه آثار مادی و اینا شده نظر بگیریم، یک اصل اسلامی است، سنت دیرینه اسلامی است که درخت کاشته بشه و عرض کنم که اون شادابی به فضا داده بشه. و امروز هم که در دنیای معاصر از مسائل مهم دنیای معاصر محیط زیسته و مخصوصا منطقه هایی مثل منطقه های کویری، سوستانیت، بیشتر باید روی این تأکید بشه که با حداقل آب و امکانات بیشترین بهره عرض کنم که فضای سبز را ایجاد کرد، چه در شهرها چه در جنگلکاری و بیابون‌ها که واقعا جهاد هم تو این قسمت خیلی خوب کار کرده. الان خود میبود هم دوستا طرح دارن، در حال انجامش هستن. بعضیش رو من همین اخیراً هم دیدم واقعا خوب کار میکنن، هم خود جهاد هم نیروهای دانش آموزی طرح کار اونا کمک میکنن در نهالکاری. یه کاری است که هم ثواب داره و هم برای عرض کنم که سلامت محیط زیست ما بسیار موثره. باید روی این جهت ما تاکید داشته باشیم. هر کسی در حدی که میتونه واقعا در شاداب کردن فضای جامعه و حفظ محیط زیست کمک بکنه. اگر جنگل ها و مراتع باقی بمونه، درخت ها باشه، هم فضا و اون هوای سالم وجود داره، هم بسیاری از خسارت هایی که از سیل و چیزهای دیگه پیدا میشه اینا جلوش گرفته میشه. خیلی از خسارت های مهمی که همین اخیراً هم در کشور واقع شده به خاطر اینه که ما مراتع درست نداریم، جنگل های درست نداریم، از کنم توجه به درختکاری و این نوع مسائل نداریم. و این جهت هم روایات به ما این رو توصیه کردن که در درختکاری و قصد نهانها تأکید و سعی تام می داشته باشیم، مخصوصا با هوا و فضای مناطق کدیری که هم باید خود برادران جهاد و اون کسانی که میتونن به اونها کمک بکنن خوب کار بکنن، که خوبم کار میکنن و سفر اخیر مقام معظم ریاست جمهوری هم تو این جهت یه تسهیلاتی به اونها داده و هم خود مردم تو صحنه درختکاری و قصد نهال و تو باغچه خونهشون، تو خیابونشون، جلو مغازهشون و هر جایی که میتونن رو این جهت جدی باشن که هم برای دنیاشون خوبه و هم یک سنت اسلامی است. من همینجا صحبتم رو پایان میبرم با تأکید مجدد بر حضور در صحنه روز قدس، گرم داشتن و جدی بودن در مساجد، رعایت مستمندان و محرومان و اجرای مراسمی که در شبهای قدر وجود داره. در پایان اینجا مرقوم کردن که دانش آموزان مدرسه راهنمایی رکن‌آباد و مدرسه راهنمایی بحرویه در جمع نمازگزاران جمعه شهرستان میبود حضور دارن که من همینجا از همه شما عزیزان و از اونها کمال تشکر رو میکنم و مقدمشون رو گرامی میداریم. امیدواریم که خداوند این نونهالان عزیز جامعه ما را در تحصیل و کسب علم و فضائل اخلاقی موفق بدارد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و